این نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام که به مدت 24 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
یه دونه مستعمره بگیرم مادر بزرگم و اینکه پولش برای خمس نمیرسه، حالا این راه حلش چیه؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
مستمری که بعد از رحلت سرپرست خانوار به خانوادش میدن، اینها هر مقدارم بمونه خمسش واجب نیست. بله توجه داشته باشن، حقوق بازنشستگی با مستمری فرق داره، چون بعضی وقتا ممکنه حقوق بازنشستگی رو هم عرفاً بهش بگن مستمری. مستمری که میگیم منظور مستمریه که بعد از رحلت سرپرست خانوار به بازماندگان میدن، اون خمسش واجب نیست. اما حقوق بازنشستگی اگر چیزی باقی بمونه تا سر سال خمسی، خمسش واجبه. بنابراین مادر بزرگتون واجب نیست خمسی بپردازه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. ایشون نوشتن برادرزاده‌ای دارم که به عنوان پرسنل نظامی در یکی از شهرهای دیگر بود و حالا بعد از بازنشستگی به زادگاهش برگشته. حالا که به شهر قبلی رفت و آمد می کند برای دیدار اقوام، نمازش به چه صورت باید اقامه شود؟ کامل یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به این سوال:
در شهری که فعلا سکونت داره نماز روزش تمومه، و اما در شهری که قبلا سکونت داشته، در صورتی که قصد بازگشت به اون شهر رو برای سکونت مستمر نداره، نمازش در اونجا شکسته است، مگر اینکه از زمان هجرت از اون شهر در هر سال حداقل 3 ماه هر چند به صورت پراکنده در اونجا سکونت داشته باشه. و اما اگه قصد داره به زودی به اون شهر برای سکونت مستمر برگرده، نمازش در اونجا تمومه.
شنونده‌ای نوشته: من تبعی افغانستان هستم و در حال حاضر در ایران مقیمم، اما اقامت من غیر قانونی است. آیا اقامت غیرقانونی من در کشور ایران اشکال شرعی هم دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتند:
اصولا خلاف قانون عمل کردن جایز نیست، برای شما که به صلاح پناه آوردید به جمهوری اسلامی ایران، خلاف مقررات جمهوری اسلامی عمل کردن جایز نیست. اگر اجازه دادن دیگه ماندنتون اشکالی نداره.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریم، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند نوشتن من اهل کرمانشاهم و البته محل کارم در تهرانه و کارم به صورت یک ماه در تهران و یک ماه در مرخصیه. برای مدت حدوداً 2-3 سال قصد زندگی در یک شهرستان دیگر رو دارم. در مدت یک ماه مرخصی معمولاً تگه هر هفته مسافرت هایی رو به صورت شخصی به شهرهای دیگر دارم، به صورتی که نمیتونم قصد 10 روزه در محل سکونت داشته باشم. با این توضیحات مشخص کنید که آیا نمازم را به صورت کامل باید بخوانم و روزه های من هم در این موارد درسته یا نه. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند.
در کرمانشاه که وطن شماست نماز تمام و روزه صحیحه. در اون شهرستانی که میخواد 2-3 سال ساکن بشید بعد از استقرار کامل، اونجا هم احکام وطن جاری میشه، نمازتون تمام و روزه صحیحه و نیاز به قصد 10 روز نیست. اما در سفرهایی که از کرمانشاه به تهران میاد برای شغلتون، چون فرمودید که هیچ وقت در کرمانشاه 10 روز پشت سرم نمیمونید، از کرمانشاه به تهران که میاد چون سفر شغلیه و قبلش هم 10 روز جایی نموندید، نمازتون تمام و روزه در بین راه هم صحیحه. و اما سفر برگشت از تهران به کرمانشاه، اگر در تهران 10 روز کامل رو یک جا موندید، حالا یا 1 ماه، 10 روز، 20 روز پشت سر هم در تهران موندید و از تهران خارج نشدید، این سفری که بعد از پایان کار از تهران دارید میرید کرمانشاه، این سفر نماز درش شکسته است و روزه درش باطله، نمیتونید روزه بگیرید. در خود تهران نمازتون تمامه، حالا چه کل 1 ماه رو تهران بمانید، چه فرض کنید بین 1 ماه هر هفته یه سفری برید جایی و برگردید، در تهران نمازتون تمامه. اما اگر در تهران 1 ماه پشت سر هم نموندید و مثلا هفته 1 بار این ور اون ور رفتید، مسافرت رفتید از تهران به اندازه مسافت شرعی خارج شدید، اون سفری که از تهران به کرمانشاه هم میرید نمازتون میشه تمام. اما سفرهای شخصی، چه از تهران جایی سفر شخصی برید چه از کرمانشاه جایی سفر شخصی برید، در سفرهای شخصی، در سفرهای غیر کاری، نماز شما همیشه شکسته است.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام علیکم، خسته نباشید. ما مبلغ پول هدیه رو در بانک گذاشتیم و ماهانه سود اون میگیریم و به مصرف زندگی میرسانیم، ولی مقداری از این سود اضافه می آید. آیا به این سود خمس تعلق می گیرد یا نه؟ متشکرم. مقلده حضرت امام هستیم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اصل پول شما چون هدیه است خمس نداره، اما سودی که دریافت میکنید اگر تا سال خمسی مصرف شد، خب اصلا متعلق خمس نیست، اما اگر از این سود اضافه ماند، یعنی تا سال خمسی مصرف کردید، مبلغی باقی ماند، حالا چه کم باشه یا زیاد، خمس این سودی که اضافه مانده و تا سال خمسی مصرف نشده باید پرداخت بکنید. انشاءالله که موفق باشید.
نماز قضای پدر و مادری که از دنیا رفتند آیا بر پسر بزرگتر واجب است؟ در حال حاضر که پسر بزرگ از دنیا رفتند، من که پسر دوم خانواده هستم، آیا بر من واجب است که این تکلیف را به جا آورم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نمازهایی که از پدر و مادر فوت شده، همچنین روزه هایی که باید اونها قضا می کردند و قضا نکردند، بر پسر بزرگتر واجب هست که اونها رو به جا بیاره یا مثلا دیگری رو اجیر بکنه که اونها رو به جا بیاره. نکته‌ای که وجود داره، مراد از پسر بزرگتر، بزرگترین پسر هنگام فوت پدر هست. اگر شخصی سه تا پسر داشته باشه، یکی از پسرها در زمان حیات او از دنیا بره، پسر دوم پسر بزرگتر او محسوب میشه، چون اون بزرگترین پسر هنگام فوت این شخص هست. حالا اگر پسر دوم هنگام فوت پدر زنده بود ولی به فاصله کمی بعد از فوت پدر از دنیا رفت، به طوری که این پسر نمیتونست تو این فاصله کم نمازها رو قضا بکنه، فرصت این کار وجود نداشت، بنابر احتیاط پسر بعدی باید نمازها رو قضا بکنه. ولی اگر فرصت زیاد بود، میتونست خودش به جا بیاره یا اجیر بکنه، ولی این کار رو نکرد و از دنیا رفت، بر پسر بعدی چنین وظیفه‌ای وجود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه خوردن خبائث و مواردی که عرف مردم از آن متنفرن از نظر شرعی حرام است، پس چگونه آشامیدن ادرار شتر جایز شمرده شده؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند:
بگوید گاه میگن خوردن ادرار شتر جایزه، البته نگفتن جایزه، اگر واقعا روزی روزگاری طبیبی تشخیص دهد که بیماری به وسیله ادرار شتر معالجه می شود، اشکالی ندارد. نه اینکه گفتن همیشه بخورد، نه، در یک شرایط خاص، و شاید الان این شرایط محقق نشود، چون نوع بیماری هایی که به وسیله ادرار شتر انجام شد الان معالجه می شود.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای. ایشون نوشتن: من کارمند اورژانس 115 هستم و گاهی پیش میاد که وسط نماز مأموریت بهمون میخوره و ما طبق وظیفه سریع باید به مأموریت بریم. در این صورت شکستن نماز حرام نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
ادامه نمازی که خوف و ترس از دست رفتن جان یک انسان در کار باشه، یا ضرر جانی بخواد بهش بخوره، یا خوف ضرر جانی باشه، این نماز رو باید شکست. اگر وقت نماز تنگ نباشه، نماز رو میشکنید و بعد از اینکه مأموریت انجام شد و تمام شد، نماز رو دوباره میخونید. اما اگر وقت نماز تنگ باشه و اگر بخواد نماز رو تمام کنید، خوف و ترس جان مسلمانی در کاره. در اینجا برای این مأموریت در حال نماز خوندن حرکت میکنید، یعنی همینجور که حرکت میکنید به طرف مأموریت نماز رو میخونید. حالا اگر خودتون راننده بودید، در پشت فرمان رکوع سجده رو اشاره انجام میدید و نماز رو ادامه میدید، و اگر راننده نبودید حتی المقدور قبله رو باید رعایت کنید، در رکوع و سجده تا اونجا که قدرت دارید روی همون صندلی ماشین مثلا سجده انجام میدید، رکوع رو میستید و رکوع رو به قبله انجام میدید. اگر راننده نبودید در حالی که ماشین داره حرکت میکنه این کار رو انجام میدید. و البته معمولا در تنگی وقت نماز خونده نمیشه برای این عزیزان. خدا انشالله قوت و صحت و سلامت بهشون بده که بسیاری از مردم جانشون در دست این بزرگوارانه که زودتر به دادشون برسن و از مرگ یا بیماری های خیلی سختن نجاتشون بدن. به هر حال نمازها رو نگذارید برای آخر وقت، همون اول وقت بخونید. اما اگر مأموریت بود و وقت نماز هم طولانی بود نماز رو میشکنید و بعد از مأموریت نماز رو از اول میخونید.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، سبحان الله،
الله
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
آیا مجازیم پول صدقه رو برای کمک به برگزاری مراسم های مذهبی که در مسجد یا تکایا انجام میشه هزینه کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید به نظر حضرت امام، اگر صدقه خود شما باشه هر کجا میتونید مصرفش کنید، برای مسجد، برای تکیه، مجالس اهل بیت، اختیارش رو دارید. اما اگر صدقه دیگرانه به شما دادن به فقرا برسونید، باید طبق اون وکالتی که به شما دادن عمل کنید و به فقرا برسونید. البته بهترین نوع صدقه اینه که ما به فقیر متدین پرداخت بکنیم. اما اگر این کارم نکردیم، در مسجد تکیه هزینه کردیم، صدقه خودمون اشکالی نداره.
جایی مهمان زیادی هست، ما از توی غذا موقع خوردن فضله موشی مشاهده شده. حالا ما اینا عدوان کنیم، خب آوروی صاحبخونه به قول معروف کم زیاد میشم. یا نگیم هم مطلون مهمانهاییم، تکلیف ما اینجا چیه؟
حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
این مهمان و این شخصی که الان خودشون این مثلا فضله موش رو متوجه شدن در غذا هست، خودشون از اون غذا دیگه حق ندارن بخورن، چون غذا متنجسه و تکلیفشون و وظیفهشون این که خودشون از اون غذا دیگه میل نکنن. اما لازم نیست، بلکه حتی مشکله که بیان به همه مهمونا بگن آقا تو غذای خودم فضله موش دیدم لذا همه تون نخورید، همچین وظیفه ای نداره و اینجا سکوت بهترین کاره. اما اینکه اعلان کنه به همه مهمونا و آبروی صابخونه رو به خطر بندازه، همچین وظیفه ای ندارد.
با رادیو معارف هستید، برنامه زمزم احکام. سوالی که برای شما عزیزان میخونم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده.
من قطع فرشی دارم که قیمتش 38 میلیونه. حالا اگه مشتری بیاد و به مبلغ 60 میلیون تومان بخواد اون رو خریداری کنه، آیا بقیه پولی که میگیرم از نظر شرعی درسته و حرام نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
اگر در معامله به حد گران فروخته بشه که عرفاً بگن اجحاف و بیمروتی و بیانصافی نسبت به مشتری انجام شده، این حرامه و باید از چنین معامله‌ای پرهیز بشه. ظاهراً مثالی که زدید که فرش 38 میلیونی رو بخواد 60 میلیون بفروشید، علاز ظاهر از مصادیق اجحاف و حرام محسوب میشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
خسته نباشه. میخواستم ببینم این سریال های ترکیه که ما میبینیم اینا اشغال داره یا نداره؟ آدم شبابی بالاخره میشه موسلام سر میره، خودم بگم این سریال های خانوادگیه ولی خب مال ترکیه است. گفتم اینا رو میبینیم مثلا میتونیم نگاه کنیم یا نمیتونیم نگاه کنیم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
در صورتی که هنرپیشه‌هایی که تو این سریال ها بازی میکنن برهنه یا نیمه اوریان نباشن و شما به قصد لذت جنسی به اونها نگاه نکنید و تماشای چون سریال های مفسده‌ای در پی نداشته باشه، اشکالی نداره. بنابراین دیدن این گونه سریال های خانوادگی با سه شرطی که ذکر شد جایزه.
در شرایط کنونی که ویروس کرونا فراگیر شده، مراجعه به دندان پزشک برای درمان و درست کردن دندان ها آیا از نظر شرعی درسته؟ و در این مورد اگر وعده های واکسن رو زده باشیم، باز هم مراجعه ما به دندان پزشکی در این صورت اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین، طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای:
با رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی مراجعه به پزشک و مانند اون اشکالی نداره و نسبت به واکسن هم بسیار مناسبه که توصیه های مسئولین بهداشت و درمان رو توجه کنیم.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
الله اکبر و لله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. خدا رو شکر میکنیم به خاطر هر آن چیزی که برای هدایت ما وعده، او رو شکر بر آن چه به ما ارزانی داشت. مبارک باشه ان شاء الله عید فطر بر همه شما عزیزان. ان شاء الله که پاداش عبادت های شما در ماه مبارک رمضان آزادی از آتش جهنم و ورود به مقام رضوان الهی باشه به لطف خود خدای متعال. 20:55 است و خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که همچنان کنار مایید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو در دوشنبه 12 اردیبهشت ماه 1401 شمسی میشنوید. روز معلم، روز شهادت شهید آیت الله دکتر مطهری، و با شما همراه میشیم و بخشی از کلام ایشون رو در کلام ناب میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
لا تقف ما لیس لك به علم. اگر به مطلبی 100% یقین پیدا نکردی، اگر 99 هم احتمال میدی و اون یک احتمال در مقابل میدی که نباشد، باز نگو هست، بگو گمان میکنم هست، شایدم نباشه. مکرر در مکرر قرآن از ظن، از پیروی کردن از گمان نهی کرده است. یک آیه مخصوصا الان براتون میخونم که این آیه به نظر من اساسا اعجاز، نمونه اعجاز است از شناختن روان انسانی. میگوید ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثریت مردم روی زمین را تو اگر بناتو به این بگذاری که از اونها پیروی بکنی، تو رو گمراه میکنن. چرا؟ چون خودشون در گمراهی هستن و اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ حالا عمده اینه، چرا اشتباه کردن؟ ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. چرا اشتباه میکنن؟ چرا تو رو گمراه میکنن؟ چون خودشون گمراهند و اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ ان یتبعون الا الظن ان هم الا یخرسون. چون تابع علم و یقین نیستن، تابع گمانن. هر موضوعی را که همینقدر گمان پیدا کردن، این گمان را جانشین علم میکنن. در جای دیگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان هرگز انسان را به حقیقت نمیرساند، علم انسان را به حقیقت میرساند.
ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می بزد.
ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم
21.